ساعت 23 شنونده ی رادیو فردا هستید. رئیس پیشین پارلمان اوکراین به ضرب گلوله در غرب این کشور کشته شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از طراحی چند اقدام در واکنش به فعال شدن مکانیزم ماشه خبر داد. و حوثی‌های یمن کشته شدن نخست وزیر و شماری از وزرایش در حمله اسرائیل را تایید کرد. شب بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم تازه ترین خبرها را از رادیو فردا بشنوید. آندری پاروبی، رئیس پیشین پارلمان اوکراین، روز شنبه در شهر لویو در غرب این کشور به ضرب گلوله کشته شد. به گفته خبرنگار بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که در صحنه حاضر بود، تیراندازی حوالی ظهر نزدیک محل سکونت آقای پاروبی رخ داد. در محل حادثه 8 پوکه فشنگ کشف شد. به گفته پلیس اوکراین، این نماینده پیشین پارلمان در همان لحظه بر اثر جراحات وارده جان باخته و ضارب نیز همچنان متواری است. دفتر دادستانی کل اوکراین اعلام کرد تحقیقات در باره این قتل آغاز شده است. منابع خبری گزارش دادند که ضارب لباس یک پیک خدماتی را بر تن داشت و با دوچرخه برقی از صحنه گریخت. آندری پاروبی همزمان با آغاز درگیری‌ها در شرق اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در سال 2014 به عنوان دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین فعالیت می‌کرد. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز شنبه در واکنش به اقدام ترویکای اروپایی در فعالسازی مکانیزم ماشه، خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته یا همان NPT و قطع همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را از جمله پاسخهای احتمالی ایران به این اقدام عنوان کرد. ابراهیم عزیزی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت چندین طرح در کمیسیون امنیت ملی مطرح هستند و نیازمند هماهنگی با دیگر ارکان نظام است.
ما خودمون در کمیسیون امنیت ملی طرحمون آماده هست. چند طرح هم آماده هست. همین الان از 3 تا طرح آماده داریم. ممکنه نظام اسلامی به این جنبندی برسه که با اعلام دولت، وزارت امور خارجه دولت اعلام کنه. ممکنه بگه اینو ببره تو حوزه تقنین، بکنمش قانون. همه اینا رو باید با بررسی همه ابعاد موضوع دنبال بکنیم.
ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت بنا نداریم تا حادثه‌ای اتفاق می‌افتد از چارچوب منطقی خودمان خارج شویم و تصمیم هیجانی بگیریم. فرانسه، آلمان و بریتانیا پنجشنبه گذشته با استناد به آنچه شواهد روشن خواندند، سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را فعال کردند و اعلام کردند که تهران به تعهدات برجامیش پایبند نبوده است. حوثی‌های یمن روز شنبه در بیانیه‌ای تایید کردند احمد غالب الرهاوی، نخست وزیر این گروه و شماری از وزرای دولتش در حمله اخیر اسرائیل به صنعا پایتخت یمن کشته شدند. بر اساس این بیانیه، شمار دیگری از وزرا و همراهان نخست وزیر حوثی‌ها نیز در این حمله زخمی شدند. حوثی‌ها درباره هویت وزرایی که در حمله اسرائیل کشته یا زخمی شدند توضیحی ارائه نکرده است. ارتش اسرائیل پنجشنبه اعلام کرد نیروی هواییش در حمله هدفمند به ساختمانی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری شماری از مقامات ارشد حوثی‌ها را که در این محل بودند هدف قرار داده است. حوثی‌ها بارها در طول جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه موشک‌هایی به سمت اسرائیل شلیک کردند. این گروه میگوید حملاتش در همبستگی با فلسطینیان انجام می شود. حوثی‌های یمن که از سوی حکومت ایران حمایت می شوند در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی مدل اینترنت در ایران را بیشتر شبیه به روسیه خواند تا به چین. او افزود حجم فیلترینگ در ایران اما گسترده تر از روسیه است. ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با سایت انتخاب گفته در حالی که چین پس از مسدود کردن یک سرویس جایگزین‌های قدرتمندی برای کاربران خود فراهم می‌کند، در ایران چنین جایگزین‌هایی دیده نمی‌شوند. فیروزآبادی همچنین از فعالیت شرکت‌های بزرگ داخلی در بازار VPN خبر داد و تأکید کرد این موضوع نشان دهنده سازمان یافتگی عرصه فیلتر شکن در داخل کشور است. دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی همچنین تایید کرد که هر گونه محدودسازی سرعت و کاهش پهنای باند در کشور از سوی شورای عالی فضای مجازی نشأت می‌گیرد. انجمن تجارت الکترونیک ایران در تازه‌ترین گزارش خود درباره کیفیت اینترنت در ایران اعلام کرد در بین 100 کشور جهان که اقتصاد بزرگتری دارند، ایران یکی از بدترین کیفیت‌های اینترنت را دارد. و اما گزارش تازه انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک حاکی از آن است که روسیه به طرز چشمگیری عملیات خرابکاری در سراسر اروپا را افزایش داده است. این گزارش می‌گوید روسیه از خلأهای موجود در نظام حقوقی سوء استفاده کرده و توانسته از مسئولیت و انتصاب مستقیم بگریزد. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در یک گزارش تازه می‌گوید که شمار حملات علیه زیرساخت‌های حیاتی اروپا از سال 2023 تا کنون تقریباً 4 برابر شده است. این یافته‌ها با افزایش گزارش‌های رسانه‌ای، کیفرخواست‌ها و هشدارهای اطلاعاتی همخوانی دارد، اسنادی که ادعا می‌کنند مسکو عملیات خرابکاری جاسوسی پنهان را به یک اولویت عمده بدل کرده تا دولت‌های اروپایی را بی‌ثبات کند. این اندیشکده مستقر در لندن در گزارش خود آورده است، اگرچه روسیه تاکنون در دستیابی به هدف اصلی خود ناکام مانده، پایتخت‌های اروپایی برای واکنش به عملیات خرابکاری روسیه با مشکل روبرو شدند و به سختی توانستند پاسخ واحدی ارائه دهند، اقدامات را هماهنگ کنند، تدابیر بازدارنده مؤثری توسعه دهند و هزینه کافی بر کرملین تحمیل کنند. دامنه حملات موسوم به ترکیبی که به روسیه نسبت داده می شود، شامل آتش سوزی عمدی، آسیب به کابل‌های ارتباطی زیردریایی، اخلال در سیگنال‌های ناوبری ماهواره GPS و هک زیرساخت‌های رایانه‌ای است. این گزارش که در 28 مرداد منتشر شد نشان می‌دهد عمده اهداف یا در اوکراین قرار دارند یا با تلاش‌های اروپا برای حمایت و تامین سخت‌افزار نظامی و غیر نظامی اوکراین مرتبطند. افزایش این رخدادها همزمان با تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه 2022 آغاز شد و در سالهای 2023 و 2024 به اوج رسید و طی این دوره 4 برابر شد. با این حال گزارش به کاهش حملات در نیمه نخست سال 2025 اشاره می کند، هرچند علت دقیق آن روشن نیست. دولت‌های اروپایی و غربی ده‌ها افسر اطلاعاتی روسیه را که بسیاری از آنها در پوشش دیپلماتیک فعالیت می‌کردند، از سال‌ها پیش و پیش از آغاز جنگ اوکراین اخراج کردند. این امر باعث شده سازمان‌های روسی به عملیات نیابتی یا به کارگیری مزدوران روی آورند. ماه گذشته دادگاهی در بریتانیا 3 مرد را به جرم آتش زدن انباری در لندن که تجهیزات در راه اوکراین در آن نگهداری می‌شد، محکوم کرد. دادستان‌ها گفتند این طرح توسط عوامل مرتبط با شرکت مزدور روسیه واگنر طراحی شده بود. انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک می‌گوید دولت‌های اروپایی در نگهداری و تقویت سیستم‌های امنیتی برای زیرساخت‌های حیاتی سرمایه‌گذاری کافی نکردند. گزارش این اندیشکده می‌گوید برخی کشورهای عضو ناتو ارزیابی کردند که جنگ نامتعارف روسیه بخشی از آمادگی‌های بلند مدت این کشور برای رویارویی احتمالی نظامی با ناتو است. مقام‌های روسیه هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند.
از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلویزیونی که شامگاه جمعه پخش شد تاکید کرد تهران به دنبال فعال شدن مکانیزم ماشه یا همان اسنپ بک نیست. این اظهارات در حالی است که بریتانیا، فرانسه و آلمان روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل فرایند بازگرداندن تحریم‌های لغو شده ذیل برجام را کلید زدند و پیش از آن 3 دور در این باره با ایران مذاکره کرده بودند. مسعود پزشکیان 3 قدرت اروپایی را متهم کرد که خودشان ناقض بسیاری از قوانین بین المللی هستند، در حالی که ایران را به نقض تعهداتش متهم می کنند. بعد از ما 50 دقیقه دیگر.